آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه ما از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. به گفته کارشناسان، در سمینار بررسی سوء استفاده جنسی از کودکان در بنگلادش، از هر سه کودک بنگلادشی یکی مورد سوء استفاده قرار میگیرد که اغلب موارد به دست یکی از بستگان و یا دوستان نزدیک است. شهران طبری نگاهی دارد به گزارشی در این زمینه.
در پی تشکیل جلسه کارگاه پژوهشی بانک جهانی در داکا پایتخت بنگلادش، مسئولان و شرکت کنندگان در آن رقم بالای تجاوزات جنسی به کودکان را در یک کشور مسلمان فاش کردند. در این کارگاه بنگلادش میزبان کارشناسان از کشورهای هند، پاکستان، نپال و سریلانکا بود. مباحث و مطالعات کارشناسان در زمینه تجاوزهای جنسی به کودکان به پیامدهای ناگوار روانی در آنها تاکید کرد و توجه عموم را به بیماری‌های روانی ناشی از این تجاوزات و عدم تعادل در بزرگسالی این اطفال جلب کرد. دکتر صالح الدین احمد، یکی از شرکت کنندگان در جلسه بانک جهانی، میگوید پی بردن به جزئیات حقایق مربوط به این موضوع بسیار دشوار است، چرا که این تجاوزها کاملا پنهانی و در محیطهای آشنای خانواده و دوستان اتفاق می افتد. بنیاد پالیکرما تحت نظر دکتر احمد، که بنیاد خیریه خصوصی و برای کمک به روستاییان بیکار است، تحقیقاتی در زمینه تجاوزات غیر تجاری به کودکان در بنگلادش انجام داده است. تجاوزهای تجاری به کودکان فحشا و فروش اطفال است، اما پی بردن و افشا کردن تجاوزهای جنسی غیر تجاری که جنبه مالی ندارد بسیار دشوارتر است. دکتر احمد فقر و از بین رفتن ضوابط و اعتقادات اخلاقی را عوامل عمده‌ای می‌داند که به تجاوزهای به کودکان دامن زده است. کودکان بنگلادشی که از خانواده‌های مستمند هستند، بسیار قربانی فحشای اجباری، قاچاق مواد مخدر و ورزش‌های خطرناک مانند مسابقه شتر در کبیر می‌شوند. نیلوفر احمد، یکی از جامعه شناسان ارشد بانک جهانی، می‌گوید تجاوزات جنسی به کودکان خاص بنگلادش نیست. این موضوعی است که در تمام کشورهای جنوب آسیا باعث نگرانی روزافزون است. عبدالقدوس، یکی از مسئولان سازمانی غیر دولتی در بنگلادش، میگوید تجاوزهای جنسی غیر تجاری چون در خفا صورت میگیرد، کمتر از انواع دیگر تجاوز به کودکان قابل رویت است و به این خاطر رسانه‌های گروهی به آن توجه کمتری نشان میدهند. این خود اشاعه آن را شدت میبخشد، چرا که به این ترتیب امکان برملا نشدن اعمال خاطیان کمتر میشود.
شهران طبری نگاهی داشت به گزارش سمینار بررسی سوء استفاده جنسی از کودکان در بنگلادش. در ایران شرکت مخابرات چند روز مانده به سال نو، خطوط تلفن اکثر شرکت‌های سرویس دهنده خدمات اینترنتی را به طور یک طرفه قطع کرد. قطع خطوط تلفن این شرکت‌ها با هدف جلوگیری از استفاده مشتریان از اینترنت برای برقراری تماس تلفنی با خارج از کشور صورت می‌گیرد. به گفته تعدادی از کارشناسان، این اقدام شرکت مخابرات بسیار از شرکت‌های خصوصی اینترنتی را با مشکلات مالی روبرو خواهد ساخت. همکار ما جمشید زن در گزارشی گفتگویی دارد با چند کارشناس در این زمینه.
قطع یک طرفه خطوط تلفن اکثر شرکت‌های سرویس دهنده خدمات اینترنتی و کافینت‌ها در تهران از جدیدترین اقدامات شرکت مخابرات در راستای عملی کردن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. مصوبه‌ای که به گفته کارشناسان قدمی دیگر در راه محدود کردن اینترنت در ایران است. بیشتر نمایندگان مجلس، حقوقدانان، استادان دانشگاه‌ها و کارشناسان اینترنت تصویب و اجرای این مصوبه را غیرقانونی و محدود کننده آزادی بیان در اینترنت می‌دانند. شرکت مخابرات دو ماه پیش نیز خطوط تلفن تعدادی از کافینت ها را در تهران قطع کرد تا از استفاده کاربران از خطوط اینترنت برای تماس تلفنی با خارج از کشور جلوگیری کند. اما این بار درست چند روز مانده به تحویل سال و بدون اطلاع قبلی، خطوط تلفن بیشتر شرکت های سرویس دهنده خدمات اینترنتی یا ISP ها را یک طرف قطع کرد تا به گفته مقامات این شرکت از عملکرد غیرقانونی آنها جلوگیری کند. برخی از کارشناسان و مقامات شرکت مخابرات میگویند شرکت مخابرات سالانه بیش از 40 میلیون دلار از سود حاصله از درآمد تلفن را از دست می‌دهد و بدین جهت حق دارد از فعالیت شرکت‌هایی که از طریق اینترنت تماس تلفنی کاربران را میسر می‌سازند جلوگیری کند. تماس تلفنی از طریق اینترنت یکی از شیوه‌های جدید تماس با خارج از کشور است که با قیمتی نازل‌تر از قیمت‌های رسمی شرکت مخابرات انجام می‌شود و یکی از منابع درآمد ISP ها و کافینت هاست. مجید محمدی، مدیر واحد پژوهش مجتمع فنی تهران، میگوید با قطع سیستم فون تو فون که اخیراً به دلیل هزینه پایین آن محبوبیت زیادی در بین مردم پیدا کرده بود، بسیاری از شرکت‌های ISP ورشکسته شدند و یا در ورطه ورشکستگی قرار دارند.
اخیراً این سرویس فون تو فون که در واقع به این شکل هستش که میشه از طریق تلفن متصل به شبکه جهانی اینترنت شد و از اون سمت خط باز شخص دیگری هم با تلفن به دستگاه تلفنش بتونه به اینترنت متصل بشه و اینجوری یک ارتباط تلفنی اما از طریق شبکه اینترنتی برقرار بشه به جای اینکه شبکه مخابراتی طی بشه. و خب بعدی هست که بسیار هزینه ها ارزان‌تر هست چون اطلاعات به صورت دیجیتالی و صفر یک هست که سند و رسید میشه و برابر همون سرویس های اینترنت میشه که حالا اکثر کشورها تقریبا رایگان ولی خب در کشور ما هم نسبتاً ارزان‌تر از خرید تلفن هست. این سرویس اینو دار محبوبیتش زیاد شد بین مردم به طوری که دیگه تقریبا اکثر ISP ها شاید عمده سرویسشون همین فعالیت فون تو فون بود و این خب به نفع مخابرات هم نبود. این در واقع مخابرات از طرفی مشتری زیاد خودش رو از دست میده چون همه از همون خطوط در واقع خطوط تلفنی مرتبط میشن به اینترنت اون تا دیگه اون هزینه های ارتباط تلفنی خارج از کشور رو پرداخت نمیکنن و اینجا به نفع مردم میشه و خب مسلماً ضررهای شرکت مخابرات متحمل میشه. این بود که به حالا کاهکدری هم یک شایعه‌ای میشد که قرار این کار رو بکنن و بالاخره شد. در همون که فرمودیم چند روز مونده به عید اکثر ISP هایی که سرویسشون دو طرفه بود اونها رو یک سویه کردن یک طرفه کردن و بعضی اونها هم که حالاشون خیلی معتبر نبودن قطعشون کردن و این باعث شد که این سرویس فون تو فون تقریبا میشه گفت اکثر کارتایی که فروخته بود و دست مردم بود مختل شد و اینجوری یک سری مشکلات برای اون شرکت ها پیش اومد و همینطور مردم دیگه اون امکان استفاده از کافینت ها و در واقع کارت تلفنی که میتونستن فون تو فون استفاده بکنن و با هزینه پایین از دست دادن. من فکر میکنم که کار خوبی نبود. در اصل خوب این هم یک پایانی بود برای مردم. حداقل برای کسایی که وضع مالشون خیلی خوب نبود میتونستن با این سرویس به راحتی با دوستانشون و اقوامشون در خارج از کشور صحبت بکنن که حالا متأسفانه اون هم از بین رفت.
محمد امیرفروغی کارشناس اینترنت در ایران نیز بر این نظر است که ایجاد محدودیت برای کاربران اینترنت قانونگرایی نیست.
در زمینه تخصصی بخواد روی این مسئله بحث بکنین بد نیست هیچ وقت قانون اینترنتی وجود داشته باشه. قانون برای ISP ها و اینها وجود داشته باشه چون الان در ایران هر کسی بخواد میتونه یک ISP راه اندازی کنه و شروع کنه به فروختن اکانت ولی خب هیچ قانونی هم وجود نداره که اینها به چه صورتی باشن به چه شکلی باشن یک پارچه باشن به هر حال از یک قانون تبعیت بکنن این وجود نداره. اما ایجاد محدودیت به نظر من زیاد جالب نخواهد بود بخاطر اینکه ما محدود میکنیم کاربران رو به استفاده از یک سری اطلاعات خاص یعنی اطلاعاتی که ما مد نظرمون هست و باید از اونها استفاده بشه و اطلاعاتی که مد نظرمون نیست برای اونها محدود بشه سد بذاریم جلوش. اینها مسئله هستش که لحاظ تکنولوژیکی ما رو عقب میندازه هستم که خب شاید از نظری دیگر داشتن قانون در زمینه ارتباطات اینترنتی بد نماشه ولی ایجاد محدودیت قانون نیست. به نظر من قانون ندار کردن و محدودیت در یک راستا قرار نمیگیره. میتونه قانون یک سری مواردی رو معین کنه که واسه یک بارسگی بشه و یک شکل منظمی بده به قضیه نه اینکه ایجاد محدودیت بخوایم کنه.
شرکت مخابرات اعلام کرده است که تعدادی از شرکت‌های سرویس دهنده خدمات اینترنتی یا ISP ها بدون اخذ مجوز اقدام به راه اندازی تماس تلفنی از طریق اینترنت کردند. ولی آنچنان که محمد امیرفروغی میگوید تاکنون قانونی برای کسب مجوز و راه اندازی خطوط اینترنت اعلام نشده است.
ISP هایی هستند که مجوز رسمی دارند، نظیر شرکت ایزیران، نظیر شرکت داده پردازی ایران، این شرکت هایی که دولتی هستند. اما اگر بیان رو شرکت های خصوصی بررسی کنه، شرکت های بزرگ خصوصی که حالا سالهای متمادی هستن فعالیت میکنن، شاید اینها هم داشته باشن، ولی شرکت های کوچیک که صورت محدود دارن کار میکنن، بله اینها واقعا ممکنه هیچ مجوزی نداشته باشن و هیچ وقت اعلام نشده بوده که کسی برای راه اندازی خطوط اینترنت باید مجوزی بگیره.
به گفته ناظران، یکی از مشکلاتی که شرکت مخابرات با آن روبروست، از دست دادن سودی است که عاید شرکت‌های خصوصی سرویس دهنده خدمات اینترنتی و کافینت‌ها می‌شود. گرچه وزارت پست و تلگراف و تلفن بارها اعلام کرده است که در نظر دارد بخشی از ارائه خدمات اینترنتی و تلفن‌های موبایل را به بخش خصوصی واگذار کند، اما تاکنون بخش خصوصی نه تنها سهم مؤثر و سوددهی در صنعت ارتباطات کشور نداشته، بلکه فعالیت‌های آن روز به روز محدودتر و پرهزینه‌تر می‌شود. دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ایران در پاریس، می‌گوید بخش خصوصی تا زمانی که تغییراتی بنیادی در قانون اساسی ایجاد نشود، قادر نخواهد بود عرض اندام کند و در زمینه فناوری اطلاعات نیز بدون آزاد کردن اینترنت امکان رشد اقتصادی در ایران میسر نیست.
مسلماً تأسیسات زیر بنایی شرکت مخابرات در حال حاضر امکان این رو بهش نمیده که بتواند به نیازهای مختلفی که در عرصه مخابرات در جامعه ایرانی پیش آمده به درستی پاسخ بده، و بنابراین در این شرایط این مسئله مطرح میشه که دولت و سرمایه گذاری های دولتی به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای مخابراتی جامعه ایرانی در عرصه های مختلف نیستند. منتها دولت نمیتواند در حال حاضر با توجه به قوانین فعلی مملکتی بخش مخابرات رو باز کنه به روی سرمایه گذاران بخش خصوصی، و دلیلش هم اصل 44 قانون اساسی، شما اگر این اصل رو بخونین ببینین که یکی از بخش هایی که انحصارش در اختیار دولت قرار داره بخش مخابراته. مسئله دیگه‌ای که مطرح میشه اینه که در دنیای فعلی با توجه به اهمیت داده و داده پردازی و مخابرات، راه بیش از پیش برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در عرصه مخابرات باید هموار بشه. حتی کشورهایی که به شدت جلوی سرمایه‌گذاری خارجی رو در عرصه مخابرات می‌گرفتند و این عرصه مخابرات رو یک صحنه استراتژیکی تلقی می‌کردند که نباید خارجی‌ها به اون دست پیدا بکنند، کشورهایی مثل چین یا هند در حال حاضر با توجه به اهمیت روزافزون مخابرات در زندگی ملت‌ها، این بخش رو باز کردن و سرمایه‌گذاران خارجی رو بهشون اجازه دادن که سرمایه‌گذاری بکنند. به یک دلیل ساده، و اون اینی که اینترنت دیگه مسئله تفریح کردن و اختصاص داشتن به یک قشر خاص نیست. اینترنت وارد زندگی فرهنگی و همینطور بیش از اون وارد زندگی اقتصادی کشورها میشه و جمع زیادی از تصمیم گیران اقتصادی از اینترنت به عنوان یک وسیله ضروری کار در حد تلفن استفاده میکنند. با توجه به اینکه مقامات بازرگانی ایران هم و همینطور مقامات اقتصادی تأکید روزافزونی میکنند بر اهمیت تجارت و بازرگانی الکترونیک، چطور میشود در ایران تجارت الکترونیک رو گسترش داد و به صادرکنندگان ایرانی اجازه داد از طریق اینترنت به بازارهای مختلف جهانی دست پیدا بکنند، اگر شرکت مخابرات در همون حال به خودش اجازه بده که بر اساس دشواری‌های مقطعی در این یا اون فرصت اینترنت رو به روی مردم قطع بکنه؟ و در نتیجه چه اعتمادی میشه به این وسیله کرد؟ من فکر میکنم که با توجه به همه این عوامل باید راهی پیدا بشه برای گسترش امکانات زیربنایی که دیگه جامعه ایرانی در این با این مشکلات روبرو نشه.
محمد امیرفروغی نیز با اشاره به موقعیت اینترنت در سایر کشورها میگوید آزاد کردن خدمات اینترنتی و تماس تلفنی از طریق اینترنت در طولانی مدت به نفع شرکت مخابرات است.
از لحاظ اقتصادی اگر میخواد این مطلب به ضرر شرکت مخابرات ایران تمام بشه، فقط ما در ایران یه همچین حالتی رو داریم، در حالی که شما اگه دقت بکنید در تمام کشورهای خارجی ارتباط تلفنی از طریق اینترنت وجود داره، نظیر اینکه سرویس های نظیر نت تو فون، نظیر فون تو فون یا اینترنت فون در کلیه دنیا هم تبلیغاتش رو جاهای مختلف دنیا هم انجام میدن. پس اگر ضرری بخواد به جایی وارد بشه، اونها هم در کشورهای خودشون متضرر میشن، ولی ما فقط در کشور خودمون، آیا ما فقط در کشور خودمون شرکت مخابرات ما فقط ضرر خواهد دید از این مطلب؟ شرکت مخابرات ما همگام با تکنولوژی پیش نمیره، چرا که ارتباطات تلفنی اینترنتی هزینه کمتری رو هم برای استفاده کننده داره، هم برای شرکت مخابرات باعث میشه که از سرویس هایی که میخواد استفاده کنه جهت ارتباطات خارجی بیاد در جاهای دیگه بهینه سازی انجام بده، یعنی هزینه های خودش رو کاهش بده برای خریداری دستگاه ها و وسایلی که برای ارتباطات خارجی زیاد نیاز وجود نداره. شما میتونید ارتباطات تلفن های خارجیتون رو اکثرا با استفاده از اینترنت انجام بدید و بیان خطوط مخابراتتون رو قوی تر کنید، جای اینکه سویچ ها و وسایل و قطعاتی بخرید که در خطوط ارتباط باعث ایجاد ارتباط خطوط بین المللی بشن، بیان خطوط اینترنتتون رو فعال تر کنید، خطوط در جاهای دیگه سرمایه گذاری بکنید.
به گفته ناظران، در حالی که ارائه خدمات اینترنتی در ایران علارغم افزایش تعداد کاربران با مشکلاتی جدی مواجه شده است، مسئولان شرکت مخابرات سعی دارند این صنعت رو به رشد در جهان را هرچه بیشتر انحصاری کنند. خطوط تلفن شرکت‌های خصوصی سرویس دهنده خدمات اینترنتی زمانی به طور یکسوی قطع می‌شود که مدیر دیتای شرکت مخابرات می‌گوید سرعت برقراری ارتباطات اینترنتی در ایران در سال 80 نسبت به 5 سال گذشته 10,000 برابر افزایش یافته و امکان ارتباطات تلفنی از طریق اینترنت به سادگی و با هزینه بسیار کمتر میسر شده است. و از طرف دیگر انجام پروژه اتصال تلفن به شبکه اینترنت از طریق شرکت مخابرات به دانشکده مهندسی برق واگذار می شود. مجید محمدی، مدیر واحد پژوهش مجتمع فنی تهران، بر این نظر است که صنعت فناوری اطلاعات در ایران حتی از برخی از کشورهای رو به توسعه عربی نیز کمتر رشد کرده و باید به طور جدی به آن توجه شود.
متاسفانه صنعت آیتی در ایران به شدت بیمار هست و اونجور که در کشورهای در حال توسعه و حتی در کشورهای مثلا فرض فرمایید دبی و کشورهای کوچیک، باز به حد ایران متاسفانه تو صنعت آیتی موفق نیست. اگر شما اخیرا یک شهر به ترکی در کیش و در شاهنهار بختیاری مثل زهران در حال احساس هستن، ولی همچنان اون قوت و اون در واقع شکوفایی صنعتی آیتی در ایران وجود نداره. یعنی هند رو وقتی شما مقایسه میکنید با ایران، اینه که ما چقدر از این مسیر دور هستیم. و من فکر میکنم دولت الان منهای اون مباحث فرهنگی و بستر‌سازی در واقع اضافه کردن دروس اینترنت به مدارس و دبیرستان ها، پافشاریش توی دانشگاه ها و در واقع ارزان تر کردن سرویس های اینترنت، مثلا من شنیدم که در هندوستان اصلا رایگان هست، یعنی در همه مناظر خط اینترنت رایگان وجود داره به خاطر افزایش و ارتقای فرهنگ آیتی و خب نشدن بازتابش هم در دراز مدت خواهد دید. اما خب حالا متاسفانه من فکر میکنم این نه تنها کمک نمیکنه، بلکه خیلی اصلا دستگیر هست. یعنی همون ISP ها وقتی که در واقع نتونن از این طریق در واقع ادامه حیات بکنن و رفت ISP های تقلید رو بسته بشن، خب دیگه به تدریج همین بحث اینترنت هم حالا منهای فون تو فون غیر سرویس اینترنتی هم توی در سطح شهر کمرنگتر خواهد شد و در واقع امکان استفاده از سرویس ها برای مردم محدودتر و محدودتر خواهد شد. و من فکر میکنم در روزی که از اول رو آیتی و اطلاعات میزنه و کشورهایی که روی این سرمایه گذاری کردن نتیجه خوبی گرفتن، در سطح جا داره که تو کشور ما هم بیش از این بهش بها داده بشه و در واقع با یه همچین مصوباتی بیشتر مانع میشن تا اینکه توسعه
بدن در کشور. قطع خطوط تلفنی شرکت‌های سرویس دهنده خدمات اینترنتی به طور یک طرفه از جانب شرکت مخابرات ایران. گزارشی بود از جمشید زند.
همزمان با تغییر ساعت‌ها در اروپای مرکزی، از 31 مارس 7 فروردین برنامه های رادیو آزادی را روی طول موج‌های تابستانی خواهید شنید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز. 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر، 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر، 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
تغییر فرکانس های ما از روز یک شنبه 11 فروردین‌ماه برابر 31 ماه مارس. کشورهای اسلامی و دموکراسی موضوع کنفرانسی در دوحه پایتخت قطر بود که فریدی رهبر گزارشی دارد در مورد آن.
کنفرانس دموکراسی و تجارت آزاد در دوحه پایتخت قطر در دومین روز خود نشستی را با عنوان بحران دموکراسی و آزادی در کشورهای اسلامی برگزار کرد. در کنفرانس دوحه که از روز سه‌شنبه به مدت 3 روز برگزار شده است، نویسندگان و اندیشمندان 22 کشور مختلف شرکت دارند. در این کنفرانس همچنین چند تن از اعضای کنگره آمریکا نیز حضور یافتند. حمد بن خلیفه امیر قطر در سخنرانی خود به مناسبت گشایش کنفرانس دوحه تاکید کرد اصلاحات مورد نظر وی در قطر تا برقراری دموکراسی کامل در این کشور ادامه خواهد یافت. وی گفت دموکراسی هیچ مغایرتی با اسلام ندارد. امیر قطر افزود به زودی قانون اساسی ثابتی در قطر تدوین می‌گردد و بر اساس آن برای نخستین بار انتخابات برای تشکیل مجلس شورای قطر برگزار خواهد شد. در نشست بحران دموکراسی و آزادی در کشورهای اسلامی، چند تن از نویسندگان سرشناس در کشورهای عرب به ایراد سخنرانی پرداختند. جابر اسفور نویسنده سرشناس مصری در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت پیش از آن که این پرسش مطرح گردد که چگونه میتوان در کشورهای اسلامی دموکراسی برقرار کرد، باید این پرسش مطرح شود که چرا در کشورهای اسلامی دموکراسی به معنی واقعی آن وجود ندارد. وی استمرار دیکتاتوری و برداشت نادرست از اسلام را از عوامل اصلی نبودن دموکراسی در کشورهای اسلامی ذکر کرد. محمد عبری، متفکر صاحب نام مراکشی، نیز در همین زمینه اظهار داشت طی 14 قرن گذشته سوء استفاده و برداشت نادرست از اسلام منجر به آن شد که حاکمانی که میتوان آنها را در نهایت مستبد عادل نامی مورد ستایش قرار گیرند. وی جدایی میان دین و نظام حکومتی را امری ضروری در روند برقراری دموکراسی در کشورهای اسلامی دانست. آنگونه که در قطر گفته شد، در آینده نیز کنفرانس های مشابهی در دوحه پایتخت این امیرنشین جنوب خلیج فارس برگزار خواهد شد. فریده رهبر، رادیو آزادی.
مقامات پلیس پاکستان میگویند 30 نفر را در ارتباط با حمله اخیر به یک کلیسا با نارنجک دستگیر کردند. در حمله افراطیون به این کلیسا در اسلام آباد 5 نفر، همسر و دختر یک دیپلمات آمریکایی، یک زن پاکستانی و یک مرد افغانی به علاوه حمله کننده کشته شدند. شهران طبری گزارش می‌دهد.
پلیس پاکستان میگوید این افراد در پی یک رشته حملات شبانه در فیصل آباد در ایالت پنجاب دستگیر شدند. در این عملیات دست کم یک نفر کشته، 4 نفر مجروح شدند. یکی از افراد پلیس میگوید 4 نفر از دستگیر شدگان از افراد طالبانند، اما این خبر رسما تایید نشده و هنوز هویت افراد دستگیر شده از طرف مقامات رسمی اعلان نشده است. تصدق حسین، رئیس پلیس فیصل آباد در پاکستان، به خبرگزاری فرانسه گفت ما در این حملات به 8 محل اختفای افراد مظنون در نقاط مختلف شهر حمله بردیم و با مقاومت شدید آنها مواجه شدیم. در پی این حملات بین پلیس و افراد مورد زن تیراندازی‌هایی انجام گرفت که 1 نفر کشته، 4 نفر مجروح شدند. او گفت یکی از این افراد که کشته شد در محلی در 270 کیلومتری شهر مخفی شده بود و بین او و پلیس تیراندازی شد که 1 افسر پلیس نیز جراحت‌های مختصری برداشت. این حملات پلیس در ارتباط با حمله به 1 کلیسا در اسلام آباد بود. رئیس پلیس فیصل آباد در پاسخ به چگونگی هویت افراد بازداشت شده گفت ما هنوز درباره ملیت و مشخصات این افراد مطمئن نیستیم و افسود ما این افراد را به پلیس اسلام آباد تحویل دادیم که در عملیات با ما همکاری داشت. یک شنبه هفته پیش روز 17 مارس 1 نفر به تنهایی چندین نارنجک را در 1 کلیسای بین المللی پروتستان ها در اسلام آباد منفجر کرد. این کلیسا در محله‌ای مخصوص دیپلمات‌ها بود که به شدت از آن محافظت می‌شد. بر اثر انفجار، همسر و دخترخوانده یک دیپلمات آمریکایی و همچنین 1 زن پاکستانی و 1 مرد افغانی کشته شدند. جسد نفر پنجم که گفته می‌شود متعلق به فرد متجاوز است و به شدت تکه تکه شده نیز در کنار کلیسا پیدا شد. حمله به کلیسای اسلام آباد که چند هفته پس از ربودن و قتل دانیل پرل خبرنگار آمریکایی رخ داد، ظاهراً حمله انتقامی از طرف اسلامی‌های افراطی در واکنش به جنگ علیه طالبان و گروه القاعده در افغانستان است. در پی این حوادث، بخش عمده‌ای از پرسنل دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا و بستگانشان پاکستان را ترک کردند.
شهران طبری گزارش می‌داد. در ادامه برنامه گزارش خواهیم داشت در مورد فیلم دلبران اثر ابوالفضل جلیلی که در سینماهای فرانسه بر روی اکران است و همینطور گفتگوی با گلی ترقی داستانسرای ایرانی. پیش از رسیدن به این قسمت از برنامه با هم به آهنگی با صدای گیتی گوش میکنیم.
جوان شد، دل برد و نهان شد، جهدیر و جوان شد.
شنوندگان عزیز، در اینجا مشروع آخرین خبرها را میشنویم با بهمن باستانی.
چهاردهمین اجلاس سران عرب در بیروت که از دیروز آغاز شده بود امروز به کار خود پایان داد. در قطعنامه پایانی این اجلاس طرح صلح عربستان سعودی مورد توافق قرار گرفته و تأکید شده است که در برابر عقب نشینی اسرائیل به پشت مرزهای سال 67 و یافتن راهی عادلانه برای بازگشت آوارگان فلسطینی و نیز تشکیل دولت مستقل فلسطین، دولت اسرائیل به رسمیت شناخته می شود و مناسبات سیاسی با اسرائیل برقرار خواهد شد. عراق و لیبی پیشاپیش این طرح صلح را مردود شمردند. جمهوری اسلامی ایران نیز با ذکر اینکه طرح صلح عربستان سعودی حاوی نکته تازه‌ای نیست و بسیاری نکات مهم را نادیده گرفته، از پذیرش آن خودداری کرده و رئیس جمهوری اسلامی ایران اخیراً اعلام کرد ایران اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. اجلاس سران عرب در بیروت اعلام کرد کمیته‌ای را برای اجرای طرح صلح عربستان سعودی تشکیل می‌دهد. اجلاس عرب درخواست کرده است که این کمیته با مشارکت شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و کشورهای اسلامی صورت پذیرد. درباره جزایر سگانه مورد منازعه ایران و امارات متحده عربی، تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی نیز قطعنامه سران عرب در بیروت بر ضرورت حل مسالمت‌آمیز این اختلاف تاکید کرده است، اما سه جزیره مورد نظر را از آن امارات دانسته است. قطعنامه اجلاس سران عرب خواستار آن شده است که این موضوع اختلاف به دیوان داوری لاهه احاله شود. دولت ایران این پیشنهاد را که بارها از سوی امارات هم مطرح شده رد کرده و مسئولان امارات را به مذاکره مستقیم در این باره فراخوانده است. امروز به دنبال عملیات انتحاری مرگبار شب گذشته در اسرائیل، کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد از اسرائیل و فلسطینیان خواست تا آتش بس را فوراً به اجرا گذارند. شب گذشته در شهر ناتانیا در شمال اسرائیل یک عملیات انتحاری باعث کشته شدن 21 غیر نظامی و زخمی شدن 10 تن دیگر شد. حماس مسئولیت این عملیات را به عهده گرفته و امروز تشکیلات خودگردان فلسطینی افرادی را از حماس، جهاد اسلامی و گردان شهدای الاقصا در نوار غزه بازداشت کرد. همزمان تشکیلات خودگردان فلسطین شهر رام الله را امروز تخلیه کرد و هشدار داد که همه ساکنان این شهر رام الله را تخلیه کنند. مسئولان فلسطینی میگویند اسرائیل ممکن است دست به عملیات تلافی جویانه سنگینی در شهر رام الله، مرکز تشکیلات خودگردان فلسطینی بزند. اسرائیل که از بامداد امروز با 150 تانک رام الله را محاصره کرده، اعلام کرده است در دفاع از خود دست به اقدام مقتضی میزند. برای نخستین بار پس از جنگ خلیج فارس، عراق و کویت به توافقی دست یافتند. جنگ خلیج فارس که به دنبال اشغال کویت توسط عراق در سال 90 میلادی آغاز شد، با دخالت نظامی آمریکا و کشورهای مختلف آن پایان یافت و عراق تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار گرفت. در توافقنامه‌ای که امروز در حاشیه اجلاس سران عرب در بیروت بین هیئت‌های عراقی و کویتی امضا شد، عراق تمامیت ارضی کویت را محترم شمرده و تعهد داده است که مرزهای بین‌المللی شناخته شده آن را مورد تعرض قرار ندهد. در این قطعنامه همچنین بر استقبال سران عرب از تعهد عراق نسبت به تمامیت ارضی کویت تأکید شده است. ناجی صبری وزیر خارجه عراق به دنبال امضای این توافقنامه در بیروت گفت که این توافقنامه را یک گام مهم علیه اتهام‌های اخیر دولت آمریکا نسبت به عراق، ایران و کره شمالی به عنوان محورهای شرارت توصیف می‌کند. هفته گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت مطمئن است که صدام حسین رئیس جمهوری عراق به سلاح‌های پیشرفته کشتار جمعی دسترسی دارد، اما حمله نظامی به عراق تا زمانی که مذاکره و مشورت لازم با متحدان و دوستان آمریکا انجام نگیرد عملی نخواهد شد. امروز در مسکو اعلام شد روسیه و آمریکا در چارچوب تحریم‌های عراق به توافق رسیدند. بر پایه این تحریم‌ها عراق می‌تواند میزان معینی کالاهای ضروری را در قبال فروش میزان معینی نفت وارد کند. مسکو که از مخالفان حمله نظامی به عراق است، امروز اعلام کرد با آمریکا به توافق رسیده است که عراق بتواند چه کالاهایی و با چه میزان در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل خریداری کند. دادستان دادگاه رسیدگی به پرونده تنها متهم بازداشت شده از عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا تقاضای اعدام متهم را به دادگاه ارائه می‌دهد. زکریا موسایی، یک مراکشی 33 سالی تبعی فرانسه که به اتهام ارتباط با شبکه القاعده اسامه بن لادن و اقدام تروریستی مرگبار 11 سپتامبر گذشته در آمریکا در این کشور بازداشت شده، در انتظار حکم دادگاه به سر می‌برد. دادگستری آمریکا امروز با طرح این مطلب که اعدام موسایی را از دادگاه تقاضا می‌کند اعلام کرد دادگاه زکریا موسایی 30 سپتامبر امسال در ویرجینیا آغاز می شود. پلیس پاکستان نخستین گروه متهم به عملیات تروریستی در کلیسای شهر اسلام آباد را بازداشت کرد. در جریان آن عملیات که به صورت پرتاب چندین نارنجک به داخل جمعیت نیایشگر کلیسا 2 هفته پیش روی داد، 5 تن از جمله 2 آمریکایی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. امروز رئیس پلیس ایالت پنجاب در پاکستان گفت در جریان عملیات شب گذشته پلیس در منطقه فیضل آباد پنجاب 30 نفر بازداشت شدند. بنابراین اظهارات، عملیات شب گذشته پلیس با مقاومت شدید متهمان روبرو شده و یکی از متهمان در اثر شلیک گلوله‌های پلیس کشته شده است. حکومت‌های ایران و ترکیه توافق کردند که سازمان‌های سیاسی و شبه نظامی مخالف خود را به عنوان تروریست مورد پیگرد قرار دهند. محمد حسین لواسانی سفیر ایران در ترکیه در این باره گفت توافق مذکور به ویژه شامل سازمان مجاهدین خلق ایران و پکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه می‌شود. به گفته سفیر ایران در ترکیه این توافق راه اعتماد متقابل دولت‌های ایران و ترکیه را نسبت به یکدیگر هموارتر کرده است. هر دو سازمان مجاهدین خلق و پکاکا در فهرست سازمان‌های قرار دارند که آمریکا و بریتانیا آنها را تروریست خطاب می کنند. پلیس فرانسه اعلام کرد عامل ترور 8 تن اعضای شورای محلی حومه پاریس امروز در بازداشتگاه خودکشی کرده است. سه‌شنبه شب در اثر حمله مسلحانه به نشست شورای محلی نانتق در غرب پاریس 8 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر قربانیان این حمله از اعضای شورای محلی حومه پاریس بودند. با خودکشی عامل این اقدام هدف و دلیل آن مسکوت ماند. پلیس فرانسه اعلام کرده است فرد مذکور امروز با پرت کردن خود از پنجره یکی از طبقات بالای بازداشتگاه پلیس خود را کشته است. و در ایران اعلام شد تا 2 هفته دیگر بازگرداندن گروه‌های وسیع افغان‌های مهاجر به کشورشان آغاز می‌شود. این اقدام از روز 20 فروردین ماه و از 10 استان کشور آغاز خواهد شد و گفته می‌شود صدها هزار نفر از مهاجران افغانستانی به ایران را در بر خواهد گرفت. طی هفته‌های اخیر 170 هزار مهاجر افغانی از ایران به سمت کشورشان بازگردانده شده‌اند که گفته می‌شود همچنان عده کثیری از آنان در پشت مرزهای مشترک ایران و افغانستان در منطقه خراسان تجمع کرده و در انتظار گذشتن از مرزند.
مشروع آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. فیلم دلبران آخرین اثر ابوالفضل جلیلی کارگردان ایرانی در سینماهای فرانسه بر روی اکران است. منتقدان سینمایی و روزنامه‌های فرانسه به تمجید از این فیلم پرداختند. همکار با ژان خاکساد در پاریس با محمد حقیقت منتقد فیلم در پاریس در مورد استقبال از این فیلم گفتگویی دارد.
فیلم دلبران آخرین اثر کارگردان هنرمند ایران ابوالفضل جلیلی در سینماهای فرانسه بر روی اکران رفت. فیلم دلبران پس از فیلم قندهار ساخته محسن مخملباف و فیلم جمعه ساخته حسن یکتاپناه سومین فیلم ایرانی است که ماجراهای غم‌انگیز ملت جنگ زده افغانستان را به نمایش در می آورد. ابوالفضل جلیلی در آخرین اثر خود ماجرای زندگی یک نوجوان مهاجر افغان را در نواحی مرزی ایران افغانستان که در قهوه خانه‌ای برای یک پیرمرد و پیرزن مشغول کار است آنچنان با مهارت به تصویر کشیده است که منتقدان سینمایی روزنامه‌های لوموند، فیگارو، لیبراسیون و لاکروا و دیگر رسانه‌های گروهی فرانسه از این فیلم به عنوان یک اثر ارزشمند سینمایی جهان یاد می‌کنند. آقای محمد حقیقت که کتاب تاریخ سینمای ایران را در فرانسه منتشر کرده است و یکی از برجسته‌ترین منتقدان سینمای ایران در فرانسه به حساب می‌آید، در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره استقبالی که از فیلم دلبران در فرانسه به عمل آمده است میگوید
این در واقع ریشه در قبل داره، برای اینکه از یک طرف طی این 15 ساله اخیر به ویژه در فرانسه سینمای ایران فوق‌العاده مطرح است و به خصوص در این چند سالهای اخیر جایزه‌های مهمی چه در فرانسه و چه در سایر کشورها برده و بیش از پیش سینمای ایران مطرح هستش. بنابراین به معنی که یک فیلم ایرانی میاد طبیعتاً توجه‌ها فوق‌العاده جلب میشه به این. از طرف دیگه خود آقای جلیلی فیلم‌های فوق‌العاده‌ای قبلاً ساخته که اونها هم در فرانسه به نمایش در اومدن و منتقدین اینها رو میشناسن، مثل دان، مثل رقص خاک و بقیه فیلمایی که آقای جلیلی داشته. بنابراین مجموعه اینها دست به دست هم میده که خیلی خوب راجع به این فیلم نوشته بشه. جدا از اینها مسئله دیگه هم هستش، مسئله افغانستان، که به هر حال چون این فیلم در رابطه با افغانستان هست و همچنان فعلا بحث میشه راجع این مسئله، این رو هم باید در نظر داشت. اما باز هم اشاره بکنیم به این نکته که به هر حال خود فیلم به خودی خود یکی از فیلم‌های بسیار خوب این چند ساله اخیر سینمای ایرانه.
آقای محمد حقیقت در مورد جشنواره مشهور سینمای کن که حدود یک ماه و نیم دیگر در فرانسه برگزار خواهد شد، درباره حضور سینمای ایران در جشنواره امسال توضیح داد.
از کنم همطور که میدونید امسال رئیس هیئت داوران بخش مسابقه بین المللی آقای داوید لینچه، ولی در بخش‌های دیگه‌ای که قسمت مسابقه هستن مثل دوربین طلایی که بخش فوق‌العاده مهمی است و اختصاص داره به فیلم‌های اول کارگردان‌ها، از ایران یک نفر در اون هیئت داوری هستش که چون گفتن الان اسمش رو اعلام نکنیم، اگر اجازه بدید مثلا یکی دو هفته دیگه بهتون بگم اسم اون شخص رو. بعد یک نفر دیگه هم باز از ایران انتخاب شده برای داوری سینه فونداسیون، قسمت دانشجویی و فیلم‌های کوتاه که شامل نخل طلایی کنم میشه، نخل طلایی فیلم‌های کوتاه. باز از ایران یک داور دیگه‌ای هم برای اونجا انتخاب شده که به هر حال باعث غرور و سرفرازی برای ما و سینمای ایران به طور کلی. علی جدا از اینها یک سری فیلم‌های ایرانی رو الان دارن می‌بینن که دو تا از فیلم‌ها رو فعلا کاندید کردن که گذاشتن در مرحله بسیار بسیار خوبی و قرار آخر هفته آینده جواب بدن، ولی به طور قطع ایران حتما امسال هم با حداقل یک دو یا شاید سه فیلم در بخش‌های گوناگون کن حضور داشته باشه.
گفتگوی جان خاکزاد بود در پاریس با محمد حقیقت، منعقد فیلم در این شهر به مناسبت روی اکران رفتن فیلم دلبران در سینماهای فرانسه.
جمهوری اسلامی و قانون اساسی، نگاهی به بحران دموکراسی در ایران. جواد طباطبایی، استاد علم سیاست.
قانون اساسی خودش لانه تضاده، یعنی پر از تناقض‌های داخلی است. چون پر از تناقض‌های داخلی است نمیتونه که به این راحتی تبدیل بشه به یک سند بنیانگذاری جمهوریت در ایران به معنایی که الان امروز به کار میره.
ماشاءالله آجودانی، مورخ تاریخ معاصر ایران.
و به همین دلیل این تناقض رو میشه در قانون اساسی و متمم قانون اساسی مشروطه دید، و متاسفانه حاصلش هم این بود که بسیاری از اصلهاش با قلدری و با زور اجرا نشد.
حجت الاسلام عیاضی از روحانیان قم.
این دیگه اختصاصی به اقلیت‌های دینی نیست که شما می‌بینید حتی عده‌ای از مسلمان‌ها، عده‌ای از روحانیون، از کسانی که حتی توی این نظام بودن، اینها حتی به این ماده یا و از این مواد در واقع به زندان میرن، محکوم میشن.
گفتگوی چند صاحب نظر درباره ماهیت جمهوری اسلامی ایران.
جمهوری اسلامی و قانون اساسی، نگاهی به بحران دموکراسی در ایران، برنامه ای است که مهدی خلجی آن را تهیه کرده و پخش آن در سه قسمت از شنبه شب در همین دو ساعت آغاز می شود. گلی ترقی، داستان نویس ایرانی، اخیراً در سفری به آمریکا درباره ادبیات امروز ایران و نوشته های خود صحبت کرد. همکار ما همایون مجد در واشنگتن گفتگویی دارد با گلی ترقی.
خانم خانم گلی ترقی، با سپاس از شرکت در این گفتگو، قبل از هر سخنی میخواستم خواهش کنم که در مورد جدیدترین کتابتون کمی صحبت کنید.
سلام، خیلی متشکرم. آخرین کتابم به اسم جایی دیگر حدود چندین ماه پیش در تهران چاپ شده و کتابیست در بازم یه مجموعه قصه هست. البته آخرین قصه که اسم خودش رو به کتاب میده قصه مفصلی است در حدود 60-70 صفحه است. با اینکه داستان‌ها مستقل هستن ولی همه‌شون یک خط داستانی رو دنبال می‌کنن، یعنی موضوع در حقیقت در تمام داستان‌ها یک موضوع اساسی است و اون برای من در حقیقت در کتاب‌های دیگر هم شاید همین موضوع تکرار میشه، مسئله انتخاب و مسئله سرنوشته و اینی که آیا انسان آزاده که سرنوشت خودش رو انتخاب بکنه یا اینکه این توانایی رو نداره. و این داستان، داستان آدم‌هایی است که همه در رویای جای دیگر هستن و داستانی است، شاید هم حتی مسئله سفر در این داستان‌ها خیلی مهمه، برای اینکه تمام آدم‌ها در حال رفتن از جایی به جای دیگر هستن. اونهایی که نمیرن در آرزوی این سفر هستن، اونهایی هم که دارن میرن در آرزوی یافتن جای دیگری هستن و این جای دیگری یک جای مبهمی است که شاید در اونجا به آرزوهاشون برسن و وعده هایی که بهشون داده شده بالاخره عملی بشه. و این من فکر کنم همه ما در رویای جای دیگر هستیم.
یعنی این جای دیگه در حقیقت میتونه یک بهشت موعود باشه،
یک بهشت موعودی که فقط در این در حقیقت یک بهشت موعودی که در جای خیالی نیست. بهش جاییست که در حقیقت میتونه همین جا باشه و در همین جا، اگر در همین جایی که من هستم شاید بتونم اون جای دیگر رو برای خودم بیافرینم. جای دیگر اون جاییست که انسان با خودش و در با خودش یکیست و شاید بتونه همین جایی که هست، همین تو این سرزمین، تو خونه، تو این اتاقی که هست، در اونجا این جای دیگر رو پیدا کنه. در حقیقت مثل اون آب در کوزه است و ما گرد جهان میگردیم. فقط بستگی به این داره که این رابطه ها با هستی و این نگرش و این بینش، شاید اگر اون عوض بشه اون جای دیگر رو بشه با همین این نگاه دیگرگونه پیدا کرد.
این نگاه دیگرگونه رو چطوری میشه به وجود آورد؟
دیگه اون بستگی به جهان بینی داره که انسان پیدا میکنه از طریق آگاهی، از طریق تجربه، از طریق تحولات درونی خودش. میتونه که این آگاهی اصلا به وجود نیاد و انسان یه موجودی میخکوب و کور و کر و لا سر جای خودش بمونه. یه موقع میشه که برعکس، این آگاهی از درون پیدا شه، این بینش دیگرگونه پیدا شه و جنبه عملی پیدا بکنه. من حرف یه جای عرفانی، یه جای خیالی رو نمیزنم، بلکه یک تحول درونی است. این جای دیگر یه جایی در درون، یه اقلیم درونی بیشتر.
این تحول درونی فقط انسان ایرانی رو در بر نمیگیره، یعنی دنیا رو در بر میگیره.
من به انسان چیزی که حرف میزنم یک وضعیت اگزیستانسیالی که مربوط به انسان میشه. انسانی که میتونه ایرانی باشه میتونه ایرانی نباشه.
به نظر شما شرایط زمان که ما در زندگی میکنیم تا چند اندازه در این نگرش، در این تحول تأثیر داره؟
شرایط زمان، شرایط مکان، شرایط تاریخی، همه اینها مسلماً تأثیر دارن. ولی اون چه که مهمه اینه که همه ما میدونیم یه چیز دیگه ای رو میخوایم، شاید یک نگاه دیگه ای رو میخوایم، ولی میترسیم. انسان موجودی است که میدونید از تغییر و دگرگونی وحشت داره و ترجیح میده که همه چیز به همون صورت که هست بمونه. در داستان آخر من، امیر علی کسی است که بالاخره از یک زندگی میبینیم به سطوح آمده، 30 ساله که با زندگی ساخته که به این زندگی اعتقاد نداره، خوب یا بد، ولی به این زندگی اعتقاد نداره و بالاخره تصمیمشو میگیره و این تصمیم رو بدنش براش میگیره. این اولین قصه ایست که شاید آدم ها زیاد باش رابطه برقرار نکردن، برای اینکه ناخودآگاه از طریق بدنش به او حکم میکنه و بدنش وارد شرایطی میشه و فرمی پیدا میکنه که ناگزیر اون رو از اون جایی که از پرتاب میکنه به بیرون. و امیرعلی آخر سر میبینی سوار ماشین شده و داره میره. در نقدی که نوشته شده بود راجع به کار من، کسی سوال کرده بود، یعنی انتقادی کرده بود که ما نمیدونیم امیرعلی کجا داره میره. خانم ترقی راه عینی پیش پای ما نمیذاره. من نسخه که نمیدم. میدونید مسئله فقط این حرکته، این که انسان بتونه حرکت بکنه، حالا چه موفق شه چه نشه، چه آخرش به کجا میرسه مهم نیست.
این کلام رو بسیار شنیدیم. روزها فکر من این است و همیشه سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. آیا این تفکر و این برداشت در داستانهای شما جایی داره؟
ببینید، این یه پرسش فلسفیه که میتونه برای برای هر لحظه برای آدم مطرح بشه. یه پرسشیست که میتونیم از خودمون بکنیم و دو دقیقه بعد فراموش کنیم و بریم، ولی این میتونه یک معنی تاریخی هم حتی به خودش بگیره و این هستش که من به زندگی، معنی زندگی من چی هست، منی که الان هستم. میتونه این معنی اصلا انسان امروز از بی‌معنایی زندگی و پوچی زندگی میناله و در به در جستجوی معناست. شکی نیست که انسان امروز خیلی مشکل شده براش تا معنایی پیدا کنه برای زندگیش، برای اینکه یه موقع معنا رو میداد به حرکت‌های سیاسی، ایدئولوژی‌های سیاسی که اینا همه بر فرو ریختن. انسان گذشته سنتی معنا رو میداد به مذهب، معنا رو میداد به عرفان. باز این هم آسمان بالای سرش هم به طور به نوعی خالی شده. درنتیجه برای انسان امروز خیلی دردناکه. به وضعیتی است که وضعیت تاریخیش خیلی دردناکه، چون آسمان بالای سرش یه مقدار خالی است و زیر پاش همون جوجه قرص مثل گذشته نیست.
یعنی انسانی که شما اشاره میکنید به بنبست رسیده؟
به بنبست نرسیده، برای اینکه همیشه حرکت هست، همیشه آرزو هست، همیشه تخیل هست. تا زمانی که آرزو و تخیل هست انسان به بنبست نرسیده. اقلا در تخیل خودش میخواد جهش کنه، میخواد بره جلو، میخواد پرواز کنه. حالا همین که این رویا رو داشته باشه، من دیگه بیشتر از این نمیتونم اصلا فکر کنم. که هنوزم هستن انسان‌هایی که به زندگیشون در تلاش هستن که به زندگیشون یه معنا بدن. در حال همه ما در جستجوی معنا هستیم و راسته که چقدر سخت شده امروز پیدا کردن یه ایدئال.
شما انسان‌های داستان‌هاتون رو چطوری بر چه مبنایی انتخاب می‌کنید؟
میدونید من هم دو حرکت هست، یک حرکت درونی هست موقعی که قصه می نویسم و یک حرکت بیرونی. همیشه یک فکر برای من مطرحه، همیشه هنوز هم وسوسه فکری من اینه که آیا انسان و این، چون شاید برای خود من این پرسش اساسی و بنیادیه که آیا میتونم انتخاب کنم، آیا میتونم سرنوشتم رو انتخاب کنم. و این خیلی مربوط میشه به وضعیت روانی و درونی خود من یا هر نویسنده. آنچه که دنیای درونی آدم باز خودشو به بیرون فرافکنی میکنه و این فرافکنی میتونه به صورت قصه در میاد، به صورت شعر در میاد. من میبینم در مرحله اول زندگیم و قصه هایی که نوشتم، انسان های من ناتوان از انتخابن. همه در خواب زمستانی همه فقط و فقط میگن که ما انسان های کوچکی هستیم، اگر هزار بار به دنیا بیاییم همین راهو انتخاب میکنیم. ولی بعدن شاید خود من در یک وضعیت درونی من وضعیتی بودم که ناتوان اثرگونه تصمیم و انتخاب بودم، ولی میبینم بالاخره در قصه های آخر من آدم های من در حرکتن، آدم های من دارن یک جهش میکنن. امیرعلی بالاخره خودش از اون زندگی نجات میده، من نمیدونم به سوی چی داره میره، ولی هرچه هست از اون جایی که هست خودش رو میکنه. در نتیجه آدم های هستن که من در واقعیت میبینمشون، مثل انار بانو که واقعا بهش برخوردم. ولی این اناربانو یا امینه خدمتکاری بود که در پاریس، خدمتکار بنگالی بود که در پاریس اومد بود به خونه من. اینها آدم های واقعی هستن، ولی من بر این آدم ها چیز دیگری رو می افزایم. یعنی اینها فقط این نیستن که مثل دوربین ازشون عکس بگیرم. باز همون فکر، باز همون ایده هایی که دارم، باز همون وسوسه های فلسفی که دست از سرم ور نمی داره، اینها در حقیقت سوار بر اینها میشن. اینها یه وسیله میشن، این آدم های واقعی که اون دنیایی رو که من میخوام راجبش حرف بزنم رو بازگو کنن.
در این دنیایی که شما میخواین دربارش حرف بزنید، کسان دیگری هم حضور دارن، از نویسندگان ایرانی در خارج از کشور هستن که کاری کردن. شما پیشکسوت و پیشگامشون بودین، ولی دیگرانی هم این راه رو دنبال میکنن. در مورد این گروه از نویسندگان چه فکر میکنید؟
نویسندگان ایرانی که در خارج فرانسه چیز می نویسن؟
بله
در خارج کشور. من فقط بیشتر اونایی رو ایرانیایی رو می شناسم که در فرانسه، در پاریس هستن و واقعا خوشحالم از اینکه امسال 4-5 تا کتاب از نویسنده های ایرانی به زبان فرانسه ترجمه شده و آمده بیرون. کتاب خسرو خوبان رضا دانشور هست که خیلی هم راجبش نوشتم، مورد استقبال قرار گرفته. سرور کسمایی هست که اخیراً آخرین کتابش به اسم قبرستان شیشه‌ای اکت سود منتشر کرده که انتشارات خیلی معتبریه. خود من کتابم به اسم خانه شمیران از طرف اکت سود به زودی چاپ خواهد شد. رضا قاسمی هست که دو سه تا کتابش چاپ شده. علی عرفان هست و واقعا یه مرتبه توجه خاص و علاقه به خصوصی پیدا شده نسبت به نویسنده های ایرانی و اگه الان بذارن یک مقدار از آثار نویسنده های ایرانی من فکر کنم 7-8 تا کار هست که چاپ شده و همشون هم خیلی خوبه.
شما جایگاه ادبیات امروز ایران رو در کجا میبینید؟
این از این سوالای خیلی هم سخته. من الان ادبیات ایران رو هنوز ادبیاتی میبینم که داره دست و پا میزنه. یه مقدار میبینم به انگلیسی. الان در امریکا که با شما دارم صحبت میکنم دیدم که چقدر کتاب‌های نویسنده های ایرانی به انگلیسی ترجمه شده. خود من دانشگاه کلمبیا و انجمن قلم در نیویورک با هم تماس گرفتن و ازم خواستن، گفتن که ما ناشر پیدا کردیم، ما پول برای ترجمه پیدا کردیم، شما به ما را کمک کنید در انتخاب آثاری برای ترجمه به انگلیسی. و من میبینم و خوشحالم میبینم که این آثار میخواد یه مقدار ترجمه بشه و یه از حالت بومی خودش و محدودیت فقط و فقط چاپ فارسی درآد. اما در بگم در کجا میبینم، هنوز در جایگاهی نمیبینم، در جایگاه خیلی بزرگی نمیبینم، یعنی که زبان خیلی مسئله است و ترجمه ها تازه شروع شده و امیدوارم واقعا این علاقه و توجه که پیدا شده ادامه پیدا کنه. شاید در آینده یه جایگاه بزرگتری پیدا شه برای ادبیات ایران، ولی در حال حاضر نه، جای بسیار کوچکه. میبینم در ادبیات جهانی جای ادبیات ایران رو بسیار محدود میبینم.
یعنی جایگاهی که فرزن سینما ایران پیدا کرده به دست بیاره؟
نه امیدوارم به دست بیاره. نه فقط سینما الان اگه بگم هنر ایرانی که جایگاه بین المللی به معنای واقعی پیدا کرده فقط سینما.
نکته دیگری هست که بخواید بهش اشاره بکنید؟
خواهش میکنم، متشکرم. فقط با آرزوی سال بهتر برای همه.
گلی ترقی داستان‌نویس ایرانی که در سفر اخیر خود به آمریکا با همایون مجد صحبت می‌کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت ما رو به پایان است و دقایق دیگر ساعت سوم برنامه‌های ما آغاز خواهد شد. تا آن موقع به اتفاق همکارانم در این دو ساعت با شما خداحافظی میکنم و خدا نگهدار.
توی خاک باز خونه یه روزی دست زمونه ما رو کاش با مهربونی پیش هم مثل دو دونه. ما تو با مهوا گرفتیم، بارون اومد با گرفتیم، دوتایی تو خاک بخشه میشه کردیم جا گرفتیم. قافل از رنگ گلامون، غم فردای دلامون، قافل از رنگ گلامون، غم فردای دلامون، توی خاک دیره بارون، توی باغ روی زمین، گل اون شد گل سر، گل من زرد و غمین. توی خاک باغ خونه یه روزی دست زمونه ما رو کاش با مهربونی مثل دو دونه. ما تو با مهوا گرفتیم، بارون اومد پا گرفتیم، دوتایی تو پاک باچه ریشه کردیم جا گرفتیم قافل از رنگ گلامون غم فردای دلامون قافل از رنگ گلامون غم فردای دلامون توی خواب دیره بارون توی باغ روی زمین گل اون شد گل سر گل من زرد و غمین گل اون گل ها